بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی در رابطه با، یعنی دو سه خط در رابطه با بحث صبح مانده که من معتقدم که از همین عبارت با مختصر توضیح بخونیم تا به اون اسانی برسیم. بحث صبح به اینجا رسید که اگر ما کلی درباره افراد بخوایم حرف بزنیم، یه وقتی کل افراد را زیر سوال میبریم، این غیبته. یه وقتی نه، میگیم در این شهر فلان کس، در این شهر یه نفر آدم بدیه، یه طلبه را دیدم اینجوریه، در این صورت گفتیم که خب غیر محصور باشه اب نداره، محصور باشه دو سه تا گفتیم که اشکال داره که بحث کردیم. از مرحوم جامع المقاصد مطلبی نقل میکند، بعدم از کسی دیگه، تا به اون اسانی برسیم که در اونجا بحث دیگری را شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فی جامع المقاصد مرحوم محققسان: و یوجد فی کلام بعض الفقها. مرحوم صاحب جامع المقاصد فرموده که در کلام بعضی از بزرگان علما پیدا میشه که ان من شرط الغیبه ان یکون متعلقها محصورن، من شرط الغیبه ان یکون متعلقها محصورن. یکی از شرایط غیبت این است که متعلق غیبت محصور باشه، یعنی مثلا اگر محصور نباشه غیبت نیست. اگر بگیم من یه طلبه ای را دیدم دروغ میگفت، این غیبت نیست، چون طلبه غیر محصور زیاده. اما اگر بگم پسران فلان کس یکی اینجوره، این غیبت حساب میشه. اگر معتاب محصور نباشه غیبت نیست، و الا اگر محصور نباشه فلا تعد غیبتن، غیبت نیست. فلوقاله مثال میزنه: فلو قال ان اهل بلدت غیر محصوره ما لو قاله ان شخص واحدین کان غیبته، ببخشید کان، این عبارت غلطه، اینجور که من میخونم درست کنید، کان غیبتن لم یحتسب غیبتن، اینجور درست کنید عبارت را. ولو قال ان اهل بلدت غیر محصوره، اگر درباره اهل شهری که افراد غیر محصور داره یک مطلبی بگه، که اون مطلب را ما، یک مطلبی را بگه که لو قاله عن شخص واحد کان غیبتا، اگر اون مطلب را درباره یک نفر میگفت غیبت حساب میشد، اما در رابطه با یک نفر غیر محصور گفت لم یحتسب غیبتن، غیبت حساب نمیشه. پس در واقع عبارت اینجوریه: لو قال ان اهل بلدت غیر محصوره ما لو قاله ان شخص واحد کان غیبتن لم یحتسب غیبتن. توجه کردید؟ انتها. اقول حرف جامع المقاصد را مرحوم شیخ میخواد زیر ذره‌بین بگذاره، میگه این اراد ان زم جمع غیر محصور لا تعد غیبتن غیبتن، و این قصد انتقاص کل منهم کما لو قال اهل هذه القريه او هذه البلده كلهم كذا و كذا فلا اشكال في كونها غیبت محرمه. اگر مراد مرحوم محقق اینه که ذم کردن جمع غیر محصور غیبت حساب نمیشه، اگرچه متکلم قصد انتقاص همه اون غیر محصور را داشته باشد بازم غیبت حساب نمیشه. اگر مرادش اینه، این حرف درستی نیست. ببینید، گفت لوگال اهل هذه القریه، اگر منظورش اینه که بگه فلان ده آدماش بخیلن، آدم های تمام ده را زیر سوال میبره، آدمای تمام ده را متهم میکنه، آدمای تمام ده را آبروشونو میبره. اگر اینه میخواد بگه غیبت نیست، نه، این هم غیبته و هم چیه؟ حرامه، چون تمام اهل ده را در پیش مردم ساقط کرد، آبروش برد. اگر مراد مرحوم جامع المقاصد این است که ذم کردن عده غیر محصور غیبت نمیشه، ولو اینکه غیبت کننده متکلم قصد انتقاص همه آدمای اونجا باشه، مثل اینکه لوگال اهل هازل گریه او هازل بلده کلهم بخیل کلهم دزد کلهم مثلا خائن، اگر اینجور میخواد بگه این فلا اشکال فی کونها غیبتا محرمه، مسلما این عبارت چیه؟ غیبت و حرام، این حرف درش نیست. ولا وحچل اخراجی ان موضوعها او حکمها، هیچ دلیل نداریم ما بگیم این موضوعاً غیبت نیست یا حکماً غیبت نیست. ما دلیل نداریم بگیم غیبت نیست، دلیلی هم نداریم بگیم حرام نیست. هم غیبت این هم حرامه. چرا غیبته؟ چون کشف ما ستره اللهه. چرا حرامه؟ چون عده زیادی از مؤمنین مسلمانان را مورد عیب قرار دادم، انتقاص کردم، نقص درش وارد کردم، حد که ارضا کردم، حد که احترام کردم. خب یه اوشنه. خب غیر محصوره تمام را اراده کنیم، ولو غیر محصوره. میگم تمام قومی ها آدم های مثلا لجوجی هم، خب این تمام قومی ها را من زیر سوال بردم دیگه، غیبت همه را کردم دیگه، غیبت همه قومی ها را کردم. غیبت یه نفر حرامه، غیبت ده نفر حرام نیست؟ خب این همینه میخواد بگه. اما نه، منظورش یه چیز دیگه است. ببینید میخواد خودش توضیح. و این اراده ان ذم المردد بین غیر المحصور لا تعد غیبتا فلا بحث. اگر منظورش اینه که یک نفر در میان غیر محصور، نگم تمام قومی ها، بگم بعضی از این قومی ها آدم های ناجوری هم، بعضی از این قومی ها، دو تا طلبه دیدم، خیلی دو طلبه، خب در میان هزاران طلبه غیر محصور تمام طلبه های قوم را زیر سوال نبردم، دو طلبه در میان این همه طلبه قوم، دو نفر از اهل مثلا فرض کنید اصفهان، از اهل قوم، از اهل کاشان. ولو اراده و این اراده ان ذم المردد بین غیر المحصور لا تعد غیبتن فلا بحث، این عیب نداره. کما ذکرنا، بله، خب اونم عیب نداره دیگه، بعضی در میان غیر محصور اونم عیب نداره. علیکم السلام و رحمت الله. خب فلا بحث کما ذکرنا که بالا هم صبح گفتیم، ولذا ذکر بعضون طبعا لبعض الاساطین فی مستثنیات الغیبه، بعضی از فقها طبعا لبعضی از بزرگان مانند کاشف الغطا در مستثنیات غیبت اینجور فرمودن که ما لو علق الذم بطائفه او اهل بلده او اهل قريه ما قيام القرينه على عدم اراده الجميع كذم العرب او العجم او اهل الكوفه او البصره و بعض القرى. ولذا بعضی از بزرگان علما به تبع مرحوم صاحب کاشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا در رابطه با مستثنیات غیبت وقتی بحث میکنه، میگه یکی از مستثنیات غیبت، مستثنیات غیبت یعنی دیگه حرام نیست، گفته یکی از مستثنیات غیبت ما اونجاست که لو علق الذم بطائفه، اگر مذمت را معلق کند به یک طایفه، او اهل بلدتن یا به اهل بلده نسبت بده، او اهل قریتن یا به اهل قریه نسبت بده، البته قرینه هم بذاره که همه منظورم نیست، ما قیام القرینه علا عدم ارادت الجمی، قرینه هم بگذاره که من همه را اراده نکردم. میگم بعضی از اهل قوم، خب این اشکال نداره، بعضی را بیارم، قرینه بیارم که همه اهل قوم را زیر سوال نبرن. عدم ارادت الجمعی، اگر ارادت الجمعی باشه مثل چی؟ این که ذم العرب این مثال است به ارادت الجمعی، مثل ذم عرب اینجور نباشد، ذم عجم اینجور نباشد، ذم اهل کوفه، ذم اهل بصره، ذم بعض القرا، مثلا ذم فلانده، این درست نیست. اگر مطلق بگم این مذمت کنم همه اینا را بگم، این اهالی اینجا بخیلن اینجوری، اما بگم اهالی اینجا گاهن بخیلن، آدمای بخیل توشون هست، آدمای لجوز توشون هست، اینجور بگم چی میشه؟ غیبت نمیشه، از مستثنیات غیبته. توجه کردی؟ آره دیگه، از مستثنیات غیبت میشه، منظورش هم همینه دیگه، منظورش هم همینه. انتها. ولی ولو اراد الاغلب، اگر اینجور یه عبارتی آورد که یا اصلا ظاهرن گفت غالبا اهل این ده بخیلن، غالبا قومی ها اینجورن، یا یک جوری اراده کرد غالب را، گفتیم اگر جمعی را بگه میشه غیبت و حرام، اگر بعضی غیر معلوم را بگه نه غیبت نه حرام، اما اگر گفت غالبا و اراده کرد غالب را، این چطور؟ ولو اراد الاغلب ففی کونه اغتیابا لکل منهم، غیبت همشونه یا و عدمی یا اصلا غیبتش کدومشونه؟ ما تقدم فی المحصور، یعنی همون بحثایی که صبح درباره محصور گفتیم همینجا همینجا بیاد. صبح درباره فرزندان زید چی گفتیم؟ گفتیم سه احتمال هست، یکی اینکه غیبت هر سه و حرام، یکی این غیبت هیچ کدام نیست و حرام نیست، یکی این که نسبت به بعضی غیبت نسبت به بعضی حرامه، چون اسای ادبه. و بالجمله خلاصه کلام اینه، فالمدار فی التحریم غیر المدار فی صدق الغیبه، ما باید دو بحث داشته باشیم، یکی این که این عمل ما غیبت هست یا نیست، دوم این که حرام است یا نیست. ممکنه یه چیزی غیبت باشد حرام نباشه، ممکنه یه چیزی غیبت باشه حرام نباشه، مثل مستثنیات غیبت، غیبته ولی حرام نیست، بعدا صحبت خواهیم کرد. ممکنه چیزی حرام باشه غیبت نباشه، مثل کسی که مثلا یه عیب علنی داره، ما کشف ماستر الله نمی کنیم ولی می دونیم که حرف ما او رو اذیت میده، آزار میده، این حرامه ولی غیبت نیست. گاهی هم غیبته هم حرامه. و بینهما عموم من وجه، بینهما عموم وجه، ماده افتراق دارن و ماده اجتماع دارن. توجه کردید؟ خب تا اینجا بحث تمام شد. بحث دوم در رابطه با کفاره غیبته. خب کسی مبتلا شد نعوذ بالله به مسئله غیبت، آیا ما بخوایم توبه کنیم؟ خیلی از گناهانی که منتسب به معصیت الله توبهش کفارشه. بله، کسی که توبه کند خب کفاره گناهش خداوند میبخشه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کند از ذنبش گویا ذنبی نداره. خب آیا درباره غیبت هم همین جوره؟ توبه کردن و پشیمان شدن و انابه کردن به سوی پروردگار، این کافیه در غیبت یا معونه دیگه میخواد؟ اون چی که مسلمه از روایات در میاد که تنها توبه کردن کافی نیست، یه معونه میخواد، یه سرمایه گذاری میخواد، الا اینکه اختلاف هست اون چیه اون معونه اضافه. از بعض روایات در میاد که معونه اضافه طلب حلیت از طرف غیبت شونده، مخاطب بالفت. توجه کردید؟ من باید بگم که آقا من غیبت شما را کردم، منو ببخشید. چرا؟ برای اینکه روایات میگن آقا غیبت ارز مردم را در معرض خطر و تهدید و نابود کردن قرار دادنه. درست؟ من که غیبت کسی را میکنم آبروی کسی را میبرم، ارز کسی را از بین میبرم، با حیثیت کسی بازی میکنم، این اینکه مال کسی را میدزدم. چطور توبه دزدی مال کسی دو تا معونه داره؟ یکی پشیمان شدن، دوم اینکه مالش به او دادن یا رضایت ازش گرفتن. من ارز که طرف را از بین بردم، حیثیتش از بین بردم، لکدار کردم، حقوقش رو ضایع کردم، باید برم از خودش رضایت بگیرم. یه عده از روایات به این دلالت میکنن، یه عده از روایات میگن نه، در حق مغتاب یعنی اون غیبت شونده استغفار بکنم خودش کفاره است. اولا اینکه من باید توبه کنم بین و بین الله، و ثانیا همواره درباره اونهایی که غیبتشون کردم استغفار کنم. اللهم اغفر لمن اغتبته، در دعاهام هست، خدایا کسانی که من تو غیبتش کردم اونا ببخش، گناهانش رو ببخش. همیشه دعاشون کنم در موقع نماز، در مواقع استجابت دعا، کفاره غیبت همینه گفتن. روایاتی هم در این زمینه داریم. حالا ما ببینیم کدوم یک از این روایات سندشون معتبرن، اونو جلوتر بگیریم. اون چی که مسلمه روایات هیچ کدام سندشون قابل به حساب اعتماد حسابی نیست، روی هم رفته، بعضیا جمع کردن اینجوری گفتن اگر امکان داره برم ازش حلیت بگیرم، امکان نداره استغفار کنم. چطور امکان داره؟ یعنی نمرده، اگر مرده خب دستم کوتاه دیگه، چیکار کنم؟ یا مثلا اگر برم بهش بگم آقا غیبت تو رو من کردم، منو ببخش، ممکنه بیشتر کینه تو دلش بیاد، ممکنه بیشتر در جا از من ناراحت‌تر بشه، اونم شروع کنه دوباره غیبت من بکند، اینا در جامعه عداوت و کینه بیشتر بشه. در این جور جاها دیگه لازم نیست برم ازش شلیت بگیرم، همین پشتش استغفار کنم دربارش کافیه. بعضی اینجور جمع کردن، بعضی گفتن نه، این دوتا روایت تعارض میکنن، تساقط میکنن، برمیگردیم به اصل. اصل چیه؟ اصل اینه که حق طرف را ضایع کردم، باید برم ادا کنم حقشو. حقشو ادا کردن با حلیت گرفتن از خودشه. اگه هم مرده دیگه، مرده چه کار کنیم؟ مرده دیگه، روز قیامت باید بالاخره رازش کنم. بعضی گفتن نه، اصل اینه که توبه گناهان رو از بین میبره. اتای منظم که من لازم بله. آیا در توبه غیبت اضافه از این ما شک میکنیم تکلیفی داریم یا نه؟ اصل اینه که تکلیفی نداریم اضافه از توبه. بعضی اینجور گفتن. حالا بخونیم ببینیم که شیخ چی میگه در اینجا. هم حق الله هم حق الناس، اینا که میگن، میگن هم گناه معصیت خداوند نهی کرده نباید بیکردیم، مثل دزدی، و هم حق الناس برای اینکه عرض کسی را مورد اهانت و تجاوز قرار دادم. خب حالا ببین، خب درسته بله. حالا اگه خودش راضی شد که اب نداره که. الثانی فی کفارت الغیبه الماهی لها، در رابطه با کفاره غیبتی که محوی می کند این گناه غیبت را، این سنگینی، این وزر، این سیاهی که از طریق غیبت کردن ایجاد شده، اینو چگونه از بین ببریم، محو کنیم؟ شیخ میگه و مقتضا کونها من حقوق الناس توقف رفعها الى اسقاط صاحبها. مقتضای این مطلب که این غیبت از حق الناسه، چون حق الناسه علی القاعده باید موقوف باشه به این که صاحبش این حق را اسقاط کند. من غیبت زید را کردم، زید صاحب حقه، تا صاحب حق این حق را اسقاط نکرده این حق در گردن من هست. مقتضای حق بودن همینه دیگه. من 5 تومن به شما قرض دارم، صاحب حق شما هستی، تا شما اسکات نکردیم 5 تومن در گردن من هست. و مقتضا کونها حقن من حقوق الناس توقف رفعها الى اسکات صاحبها، موقوفه که صاحبش اسکات کند. اما کونها من حقوق الناس، اولا چرا ما میگیم از حقوق الناسه؟ از کجا میگی حقوق الناسه؟ روشنه دیگه. فلانه ظلم علی المغتاب، ما با غیبت کردن اون به کی ظلم میکنیم؟ به مغتاب ظلم میکنیم دیگه، غیبت شونده ظلم میکنیم دیگه. پس به اون که ظلم کردیم حق الناس رو ضایع کردیم، اون حق داره. علاوه ولی الاخبار روایت داریم که فی ان من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه، یکی از حقوق مؤمن به گردن مؤمن اینه که غیبتش نکند. و ان حرمت ارض المسلم که حرمت دمیه و ماله، روایت داریم که احترام ارض مسلم، احترام حیثیت مسلم مانند احترام خونش و مالشه. چطور به خون و مالش نمیشه تجاوز کرد، به حیثیتش هم نمیشه تجاوز کرد. و اما توقف رفعها علی ابرائز الحق، ببینید یه صغرا داریم یه کبرا، حق بودنشو ثابت کردیم. کبرا اینه که هر حق را باید ذلحق ساقط کنم، من نمیتونم ساقط کنم، من ذلحق نیستم، ذلحق اون بیچاره غیبت شونده است. و اما توقف رفعها، اما اینکه غیبت موقوف رفعش به این که ذلحق ابرا کند، اسقاط کند صاحب حق، روایت داریم. فلل مستفیزه، روایات مستفیزه ای داریم که المعتزدت بالاصل معید با اصل، یعنی این روایات با اصل هماهنگ. اصلم در حقوق اینه که صاحب حق اگر اسقاط نکند هیچ کس نمیتونه اسقاط کند، حتی خدا هم اسقاط نمیکنه. راجو کردی منها از اون مستفیزه، روایات مستفیزه ما تقدمه، روایاتی که قبلا گذشت چی گفتن در اون روایات؟ فرمود که من ان الغیبه لا تغفر حتی یغفر صاحبها. غیبت، حضرت فرمود که الغیبتو اشد من الزنا. چرا؟ چون زنا اگر تا زانی توبه کند خدا میبخشد، ولی غیبت کننده بخشیده نمیشه مگر اینکه صاحب غیبت او را ببخشه. این یک. و منها ما حکا غیر واحد عن الشیخ الکراچگی کراچکی به سنده المتصل الى علی ابن الحسین علیه السلام عن ابیه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للمؤمن علی اخیه 30 حقا، مؤمن به گردن مؤمن 30 حق داره، 30 حق داره. لا براءت له منها الا بادائها او العف. مؤمن نمیتونه از این حقوق براءت پیدا کند مگر اینکه این حقوق را ادا کند یا صاحب حق چکار کنه؟ عفوش کنه. الا انقال، تا اینکه حضرت این 30 را میشمارد. قال امام زین العابدین میفرماید که از امیرالمومنین نقل میکنه ها، در واقع امیرالمومنین میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم با گوش خودم از رسول الله فرمود که ان احدکم لیدا من حقوق اخی شیئا، یکی از شما مسلمان ها رها میکند، ول میکند از حقوق برادر مسلمانش یک چیزی را، یعنی ادا نمیکند، حق مسلمانی را ادا نمی کند. اون وقت چی میشه؟ روز قیامت یقش میگیره. فیطالب به یوم القیامه، روز قیامت یه اون طرف صاحب حق میاد یقه این آقایی که حق را ادا نکرده میگیره. و یقضا له علی، روز قیامت به نفع این برادر مسلمان علیه این کسی که حق را ضایع کرده قضاوت میشه. این روز قیامت اون کسی که حق را ضایع کرده محکومه، اون کسی که حقش ضایع شده حاکمه، یوگزا لهو علی، قضاوت میشه، حکم میشه در روز قیامت از سوی پروردگار به نفع این برادر مسلمان علیه این کسی که حقش ضایع کرده. باز روایت دیگه داریم، و نبوی المحکی فی السرائر و کشف الریبه، در این دو کتاب روایت نبوی است که حضرت پیامبر گرامی فرمود من کانت لأخیه عنده مظلمتون فی ارزن او مالن فلیستحللها من قبل ان یأتی یوم لیس هناک درهم ولا دینار. اگر کسی به گردن کسی حقی داره، حالا این حق درباره ارز یا درباره ماله فرق نمیکنه، قبل از اینکه روز قیامت بیاد بره حلیت بگیره، بره حلیت بگیره، طلب حلیت بکند قبل از آنی که روزی بیاد که در اون روز مال و درهمی ندارد و فایده هم ندارد. لیس هناک درهم ولا دینار، یعنی روز قیامت. خب اگر درهم و دینار اون روز آمد که درهم و دینار نیست، یعنی روز قیامت آمد، چی میشه؟ فیؤخذ من حسناته، اگر حلیت نگیره روز قیامت هم حساب کتابه. میگن خب در دنیا نرفت حلیت بگیری، یا الله بیا از حسنات تو از نامه اعمالت بهش بده تا راضی بشه. فاین لم یکن له حسنات، نگاه کرد دید هیچی نداره، اصلا این چیزی نداره در کیسه اش تا بهش بده، خودش حسنه ای نداره. میگم خوب حسنه نداری، هم مالک بلدی، از سیئات اون تو بردار. فاین لم یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه، از سیئات اون رفیقش را که حق به گردنش هست از سیئات اون میگیرن. فیتزاید علی سیئاته، در سیئات این آدم غیبت کننده اضافه میکنن، نعوذ بالله. باز فی نبوی آخر در روایت دیگه هست که من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صیامه اربعین یومن و لیله الا ان یغفر له صاحبه، خداوند نماز روزش هم قبول نمی کنه تا اینکه صاحبش یعنی اون طرف او را ببخشه. باز و فی دعا تاس و سلاسین من عدیت صحیفت سجادیه، در دعای 39 صحیف سجادیه و دعاهای روز دوشنبه من ملحقات ها، در ملحقات، آخه این دعاهای روزها از خود صحیفه نیست، از ملحقات صحیفه سجادیه است، دعای روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه که در مفاتیح الجنان هم است، در اونجا هست که اللهم ان کان مظلمتون فی ظلمت یا فی نفسی و فی ارضی و فلان و نتونستم برم ادا کنم اون گناهان مرا ببخش. توجه کردید در رابطه با در دعای 39 صحیفه و دعای روز دوشنبه ما یدل علی هذا المعنا، دلالت میکند به این معنا که باید میرفتم ازش حلیت میگرفتم، چون در اون دعا هست که خدایا و قصرت یدی عن التحلل منها، یه همچون چیزی هست در اون عبارات، خدایا من اون غیبت ها غیبتون اختبتها بها او تهامل علی او فلان او فلان و قصرت یدی عن التحلل، من دستم کوتاه شده دیگه نم، یعنی مرده، نمیتونم دیگه برم حلیت بگیرم منو ببخش. از این دعا چی در میاد؟ در میاد که اگر بتونم باید برم چیکار کنم؟ حلیت بگیرم. آره دیگه همش خب اگر بگیم مرتد نمیشی؟ خب اونم سرعت ضعیفه. دعای صحبت سجادیه یه سند داره تا حدی، بالاخره از یحیی ابن زید ابن حسن ابن علی سلام الله علیهم اجمعین نقل شده، یکی از نواده های با مثلا مشتباز پسر زید ابن زید شهیده، چون یحیی هم از زید نقل میکنه، زید هم از فلان، اون روایت از خود یحیی صحیحه ولی از ناقل تا یحیی توش حرف است و درباره خود یحیی هم اونچنان توصیف نشده. حاضر درباره زید بن علی هم بحث است، ولی به نظر ما شخصیت موثق مورد اعتماد امام بود. در رابطه با قیام زید بن علی بحث است که آیا با اجازه امام بود یا بدون اجازه امام باقر و امام صادق بوده، این یه بحث جداگانه است. توجه کردید صحیفه سجادی اصل سندش از همون یحیی است. حالا در این حال در صحیفه سجادی تصریح نیست به این مطلب. حالا بعد عرض میکنیم بله، ولا فرق فی مقتزل اس و الاخبار بین تمکن من الوصول الى صاحبه و تعذره. البته منهای صحیفه سجادیه است که آدم بره از صاحبش هدایت بگیره، صاحبش اگر اسکات نکرده حق ساقط نمیشه، این مقتضای اصلی. ولی اخبار، این روایاتی هم که غیر از صحیفه سجادیه، این روایاتی هم که خواندیم مقتضاشون این بود که فرق نمیکنه من تمکن داشته باشم دستم به صاحبش برسه یا نرسه، بالاخره اگر صاحبش نبخشه من بخشیده نمیشم. لأن تعذر البراءه لا یوجب سکوت الحق کما فی غیر هذا المقام. متعذر بودن این که من برم تبری کنم خودم را براعت بجورم، این موجب سقوط حق نمیشه. کما که درباره مال هم اینطوره، من مال شما را خوردم بعد دستم از دامن شما کوتاه شد نتونستم بیام علیت بگیرم، موجب میشه که مال شما ساقط بشه؟ خب نمیشه، مال شما هست، باید ببرم به ورثه‌اش بدم، به حاکم شهر بدم اگر نمیدونم کجاست، مجهول المالک میشه، به حاکم شهر بگم، بالاخره یه جوری اسکات ذمه کنن. تا اینجا شیخ این طرف قضیه را علائلش رو نقل کرد. پس دلائل لزوم حلیت طلبی در غیبت دو چیزه، یکی اصل، دوم روایات. لکن برعکسش هم روایت داریم، برعکسش نه، روایات جور دیگه هم داریم. روی سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن النبی صلی الله علیه وسلم ان کفارت الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته. روایت است که کفاره غیبت اینه که استغفار کنی درباره کسی که غیبتشو کردی، هر وقت به یادت آمد، هرگاه به یادت آمد این مسئله یا اون طرف، فوری بگی خدا ببخشتش، خدا گناهاشو ببخشه، خداوند شامل رحمتش بکند، از این حرفا. ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته ولو صح سنده. شیخ میگه اولا این روایت سندش صحیح نیست، اگر هم سندش صحیح باشه امکن تخصیص الاطلاقات المتقدمه به، ممکن ما اون اطلاقات متقدم را تخصیص بزنیم با این روایت. اون اطلاقات میگفت تا صاحبش نبخشه ساقط نمیشه، این میگه با استغفارم ساقط میشه. این روایت مقیده، خاصه و قیده، اون روایت مطلقه. توجه کردید؟ پس میگیم که تا صاحبش نبخشه ساقط نمیشه مگر با استغفار. توجه کردید؟ فیکون الاستغفار ایزن طریقاً ایزن الالبراءه. استغفارم مانند استحلال راه براءت میشه. پس راه براءت از غیبت دو چیز میشه، یکی استحلال، دوم چی؟ استغفار. ما احتمال عدم ایزن، احتمال داره بازم بگیم نه آقا استغفار کفاره نمیشه. چرا؟ لأن کون الاستغفار کفارتن لا یدل علی البراءه. خب در این روایت میگه استغفار کفاره است، اما کفاره چیه؟ کفاره گناهی است که ما در برابر خدا انجام دادیم، اما حق طرف هم ساقط میشه؟ نه، کفاره است، ولی کفاره برای اسقاط حق طرف هست یا نه این معلوم نیست، کفاره گناه خودمه. میگه ممکنه که بگیم کون الاستغفار کفارتن لا یدل علی البراءه فلعله کفاره للذنب من حیث کون حقا لله تعالی. چون یک حق حق الله در غیبت، یک حق الناس، هم اطاعت خداوند رو انجام ندادم، معصیت الله رو انجام دادم، یه کفاره برای خدا باید بدم. اون چیه؟ استغفار. هم حق الناس ضایع کردم. این که استغفار بکنم خدا منو ببخشه دلیل نمیشه که بنده خدا هم مرا ببخشه. نظیر کفارت قتل خطا، کسی قتل خطا بکند کفاره داره دیگه، من نداره، روزه داره یا کفاره اطعام داره. خب کسی که قتل خطا بکند کفاره داره، این دلیل نمیشه که دیه طرف هم چی بشه؟ ساقط بشه. من هم دیه طرف را باید بدم، حق الناس ساقط بشه، هم کفاره قتل خطا را که داره در فقه ما چکار کنم؟ انجام بدم. التی کفاره قتل خطایی که لا توجب براءت القاتل، موجب براءت قاتل از دیه نمیشه، باید دیه را بده، کفاره هم انجام بده، کفاره هم بده، دیه هم بده. خب الا ان یدا ظهور السیاق فی البراءه، مگر اینکه ما بگیم آقا این روایت نبوی که فرمود این کفاره الاختراب ان تستغفر لمن اختبته کل ما ذکرته، این لمن اختبته کل ما ذکرته، سیاق این روایت میخواد بگه که حق اون طرف ساقط میشه. به من نگفته که اصلا تستغفر الله. اگر روایت میگفت که کفاره غیبت اینه که استغفار کنید برای خدا، از خدا طلب غفران بطلبید، خب این احتمال داشت. اما روایت اینجوره میگه کفاره غیبت این است که درباره مغتاب هر وقت به یادت آمد دعا کنی. درباره مغتاب دعا کنی یعنی چی؟ یعنی حق مغتاب ساقط میشه. ظاهر سیاق اینه، توجه کردید به سیاق؟ چون گفته درباره مغتاب دعا کنی، یعنی چی؟ یعنی حق مغتاب در گردن شماست، اگر دعا کنی مغتاب را این حق ساقط میشه. الا ان یقال، مگر اینکه بگیم که بله، الا ان یدعا، مگر ادعا کنیم که ظهور سیاق فی البراءه، سیاق روایت ظهور داره در این که حق مغتاب ساقط میشه با این استغفار. ولذا قال فی کشف الریبه، صاحب کشف الریبه مرحوم شهید در اونجا فرموده که بعد ذکر نبویین الاخیرین المتارزین، ببینید دو تا روایت نقل کردم از پیامبر گرامی دیگه، یکی لاکن رو از سکونه نبی عبدالله السلام، یکی این، یکی هم دو خط بالاتر، سه چهار خط بالاتر در رابطه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من الله اخی سلاسون حقن، یکی لا براءت منا الا بعداه او العف، یا قال سمعت رسول الله نهدکم لید امنو فلان یا ویق زاله علیه. باز و نبوی المحکی فی السرائر و من کانت لأخیه اندهو مظلمتون فی ارز او مالین فلیستحلل ها من قبل انگیت یومون، دو تا نبوی هر دو رواد از پیغمبره، هر دو متعارضه. صاحب کشف الریبه بعد از آن که این دو نبوی متعارضه نقل کرده اینجور فرموده، فرموده و یمکن الجمع بینهما، ممکنه بین این دو نبوی را ما اینجور جمع کنیم. چطور؟ به حمل الاستغفار لهو علا من لم یبلغ غیبته المغتاب، بگیم که استغفار درباره مغتاب اونجاست که غیبت من به گوش اون طرف نرسیده، غیبت این آقا را من کردم به گوشم نرسیده، حالا چه دعایی داره من برم بگم او یه دوباره ناراحت بشه؟ او که نمیدونه، چون نمیدونه من درباره اش دعا میکنم خدا هم مرا میبخشه. بگیم اون روایت بعدی که روایت سکونی میگه استغفار کن، در جایی را میگه که غیبت به گوش مغتاب نرسیده. پس فیم بقی له الاقتصار علی الدعا و الاستغفار، اینجا کافیست که من اقتصار کنم به دعا و استغفار. چرا؟ لأن فی محالتهی اصارتون للفتنه، در اینجا محاله یعنی حلیت طلبیدن، استحلال، حلیت طلبیدن در این جور جاها دوباره فتنه انگیزیه. من برم بگم آقا من غیبت تو را کردم، اون دوباره ناراحت میشه و جلبن لزغائن، زقائن جمع زقن به معنای کینه و عقده. دوباره عقده درست کردن، کینه درست کردن. اون آقا که نمیدونه که من غیبت کردم، از منم ناراحت نیست، چرا بگم ناراحتش کنم؟ استغفار میکنم. و فی حکم من لم یبلغو من لم یقدر علی الوصول، من لم یقدر علی الوصول علی، در حکم این شخصی که غیبت بهش نرسیده، یعنی مانند اینه کسی که ولو غیبت بهش رسیده ولی مرده، دست من از دامن کوتاهه. من لم یقدر علی الوصول لموتن، چون مرده، او غیبت، یا ما نمیدونم کجا رفته دیگه، نمیدونم کجاست. و حمل المحاله، خب تا اینجا گفتیم که روایاتی که میگه استغفار کافیست، پس در دو جا استغفار کافیست. یک، اونجایی که غیبت من به گوشش نرسیده. دو، اونجایی که دستم از دامنش کوتاهه، نمیتونم برم حلیت بگیرم، در اونجا استغفار بکنم. اما و حمل المحاله، و حمل المحاله یعنی حمل روایت المحاله، اون روایاتی که میگن حلیت بگیر، اون روایات حلیت را حمل کنیم علا من یمکن توسل الی مبلوغ الغیبه، در بگیم این طلب حلیت درباره کسی است که غیبتشو کردم به گوشش رسیده، الانم دستم از دامنش کوتاه نیست، میتونم برم دستشو ببوسم بگم منو ببخش، در اینجا باید برم این کار بکنم. توجه کردید این روایات را اینجور جمع کردم. خب عقول شیخ میگه که این صحن نبویگل اخیر سندن فلا مانع عن العمل به به جعلی طریقا الالبراعه مطلقا فی مقابل الاستبراء. اگر این روایت سکونی که اخیرا خواندیم، این روایتش سندش درسته، ما چه دایی داریم بیایم اینو به اونجا عمل کنیم، اونو به اونجا بگیم؟ آقا دو تا روایت درستی ما داریم، یک روایت میگه کفاره غیبت استحلال، یک روایت میگه کفاره غیبت چی؟ استغفار. انگار دو نفر آمدن به شما گفتن آقا حرم دو راه داره، یکی از این خیابون یکی از این کوچه آزاده از اون پشت مثلا، این تزاحم ندارن، دو راه داره حرم. اینجا هم روایت دو راه به ما نشان میده، میگه دو جور میتونی کفاره غیبت رو ادا کنی، یکی استحلال یکی استغفار. اگر روایت درست سندش باید اینجور بگیم. میخواد اینو بگه، میگه اقول این صحح نبوی الاخیر سندن، اگر نبوی این روایت اخیری درست سندش، فلا مانع عن العمل به، چه مانع داره ما به این روایت عمل کنیم؟ چه جور عمل کنیم؟ به جعلی طریقا الالبراعه، بگیم یکی از راه‌های براعت از غیبت چیه؟ استغفار. استغفار را هم یکی از راه‌های براعت قرار بدیم مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ در همه جا، نگیم در جایی که دستم کوتاهه، در جایی غیبت نرسیده، نه، در همه جا یکی از راه‌های براعت چیه؟ استغفاره. فی مقابل الاستبراء، در برابر استبراء. چطور یکی از راه‌های براعت استبراز؟ استبراء همون استحلال ها، طلب براعت. چطور یکی از راه‌ها استبراز؟ در مقابل اون یکی از راه‌ها هم چیه؟ استغفار. دو راه داریم مطلقا، دیگه مقید نکنیم. خب و الا اگر این روایت ما درست نیست، این نبوی اخیر سندش درست نیست، تعین ترها معینه که ما این روایت رو بندازیم کنار، عمل نکنیم. عمل که نکردیم یه راه بیشتر نداریم. و رجوع الالاصل، رجوع کنیم به اصل. به کدوم اصل؟ اصل درباره حقوق. گفتیم اصل در حقوق چیه؟ اینی که خودش ببخش ما را. و اطلاق الاخبار المتقدمه، مراجعه کنیم به اطلاق اخبار متقدمه. اخبار اولی مطلقه، میگه مطلقا باید خودش ببخشه، اگر خودش نبخشه بخشیده نمیشه. و تعذر الاستبراء و وجود المفسد فیه لا یوجب وجود مبرئ آخر، اینکه این آقای کشف ریبه گفت اگر استبرا تعذر باشد، یعنی دستم از دامنش کوتاه باشه یا مفسده ای در استبرا باشه استغفار کنم، نه، این تعذر وجود یا وجود مفسده لزوم لازم نگرفته حق طرف ساقط بشه، و تعذر الاستبرا یا وجود مفسده لا یوجب وجود مبرئ آخر، موجب نمیشه به اینکه مبرئ دیگری باشد. نعم ارسل بعض من قارب اصلنا عن الصادق علیه السلام، بعضی از کسانی که همزمان ما بودن یا نزدیک های زمان ما بودن از علما، گویا صاحب جواهر باشه، روایت مرسلی نقل کرده از امام صادق. ارسله یعنی چه؟ یعنی روایت بی سند و مرسلی نقل کرده از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود که اینک این اغتبت فبلغ المخطاب فاستحلمه، اگر غیبت کردی و این غیبت تو به گوش مخطاب رسید برو حلیت بگیر، و این لم یبلغ، اگر به گوشش نرسیده فاستغفر الله له، از خدا طلب غفران براش بخواه. این همون حرف شهید ثانی در کشف الریبه است. این روایت با اون مسئله مطابقت داره. باز و فی روایت سکونی المروی فی الکافی فی باب ظلم عن ابی عبدالله علیه السلام در باب ظلم نقل شده، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره له، کسی ظلم کند به یه نفر ففاته، دیگه دستش هم بهش نمیرسه، اون یه نفر از دستش رفته، دیگه دستش ازش کوتاهه، بله درباره او استغفار کند، برای اینکه این استغفار چیه؟ کفاره است برای گناهش، برای این ظلم. توجه کردید؟ بسه یا نه؟ باشه، آره باشه، تا اینکه فردا برسیم، البته تا از ثالث میتونستیم بخونیم.